روز در سحری و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
شنوندگان عزیز و گرامی، ممنون سپاس از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای منوچهر امینی، فوق تخصص امراض کلیه و گرده ها، در رابطه با حالات و مشکلات مختلف کسایی که سنگ کلیه یا گرده دارند صحبت مفصل کردند که شرایطشان در ماه روزه چگونه است. همینطور در رابطه با کسایی که عفونت کلیه و ادرار دارن صحبت شد و در رابطه با آدمایی که مشکل آتش و تشنگی هم داشتن صحبت‌های صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبامینی، یکی از سوالات کلی ایست که مهمترین و شایع‌ترین مریضی هایی که به کلیه‌ها و گرده‌های ما آسیب و ضرر می‌زنه کدام‌ها هستند؟ اگر اینا را به طور کلی یک معرفی بکنین که ما این عوامل و بیماری ها را بشناسیم و مواظبت و مراقبت های لازمه داشته باشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم، اگر سوال بشه که آیا شایع ترین بیماری هایی که کلیه رو صدمه میزنن و باعث میشه کار کلیه از دست بره کدوم ها هستن، ما به ترتیب عرض میکنیم در دنیا و در کشور ما، اول بیماری دیابت هست و همون بیماری قند خون بالا، و بعد از اون فشار خون بالایی است که کنترل نشده.
بله،
به این ترتیب من توجه میدم به شنوندگان عزیز که ما سعی کنیم از این دو بیماری اگر در خانواده هست پیشگیری کنیم و اگر مبتلا هستیم درمان کنیم. خب مهمترین عامل درمانی در اینها البته دارو هست، ولی قدم اول دارو نیست. قدم اول معمولا رژیم غذایی تحت نظر پزشک و یا همکاران متخصص تغذیه هست، فعالیت بدنی هست، و بعد اگر کنترل نشود مصرف دارو هست. من میخوام عرض کنم ماه رمضان میتونه و روزداری میتونه یک فرصت برای این بیماران باشه. خب در مورد مصرف داروهای دیابت، اگر همکاران مرکز دیابت و یا همکاران قدرت و متخصص داخلی به مریضی گفتن خب شما میتونید روزه بگیری از جهت دیابت مشکلی نیست، خب اگر بتونن روزه بگیرن و این روزه‌داری طوری باشه که منجر شه به این که قند خونشون بهتر کنترل شه، کاهش وزن بتونن بدن، فشار خونشون بهتر کنترل شه، در واقع روزه‌داری تونسته کمک کنه به کنترل دو تا بیماری که شایع‌ترین علل از دست رفتن کلیه هستن.
بله،
یعنی الان مریضایی که روی دیالیز هستن و ما آمارش رو داریم، شایع‌ترین علت از دست رفتن کلیه‌هاشون اول دیابت و قند خون کنترل نشده است، بیماران درمان نشدن، رژیم غذایی کنترل نشده نداشتن، فعالیت کافی بدنی نداشتن، کلیه ها به تدریج صدمه خورد، و بعد هم فشار خون کنترل نشد. لذا عرض میکنم که داری میتونه فرصتی برای این بیماران باشه که بتونن بیماریشون رو بهتر کنترل کنن. اما دو سوال شایعی که معمولا از ما میشه بحث درد پهلوهاست، که معمولا مریضا میان کلیه هامون درد میکنه. خب بعضی از اینا رو ما بررسی میکنیم، واقعا میبینیم مشکل کلیوی ندارن، ولی وقتی از اونا سوال میکنیم میبینیم نشستنهای طولانی دارن. این نشستنهای طولانی میتونه دردهای مفصلی، ستون فقرات، و گاهی وقتا این دردها منتشر میشن به پهلوها. من توصیه‌ام به کسانی که نشستنهای طولانی دارن، کارمندان عزیز و هر کسی که نشستن طولانی داره، توصیه‌ام این است هر 10 دقیقه اگر نه هر 1 روب بلند شن و یه قدم بزنن.
بله،
این تغییر وضعیت، یا کسانی که به طور مداوم پشت کامپیوتر هستن و مثلا با 1 دستشون دارن با کامپیوتر کار میکنن و با موس، خب باید تغییر وضعیت بدن هر 2-3 دقیقه با دست دیگرشون، و همون توصیه که هر 10 دقیقه و 1 رو بلند شن و 1 قدم بزنن، که میتونه از این دردها به طور قابل ملاحظه پیشگیری بکنه. خدمتتون عرض کنم نشستنهای طولانی البته میتونه عوارض دیگه هم داشته باشه، ولی به این ترتیب ما میتونیم بخشی از اون علائم رو کاهش بدیم که عرض کردم خیلی ها فکر میکنن کلیه هاشون درگیر هست.
یکی از شایع‌ترین سوالات در زمینه بیماری کلیه و سنگ کلیه موضوع مصرف لبنیات یعنی شیر و ماست و دوغ و محصولات از شیره، که بعضیا معتقد هستند که آدمایی که سنگ کلیه یا گرده دارن نباید لبنیات یعنی مثل شیر و ماست و این چیزا مصرف کنن، یا یکی میگن کمتر باید مصرف کنن. آیا این باور و برداشت درست است، صحیح است یا نه؟
بله، این مطلب که تا چند سال پیش گفته میشد کسانی که سنگ کلیه دارن لبنیات کمتر مصرف کنن چون کلسیم داره و سنگ‌های ما عمدتاً سنگ‌های کلسیمی هستن، این مطلب در یک تحقیقات بزرگ نشون داده شد که درست نیست و کسانی که کلسیم اصلا مصرف نمی‌کنن یه مقدار شانس سنگسازیشون حتی بیشتر میشه.
بله،
چون وقت یه ماده به نام اوگزالات بیشتر از روده‌ها جذب میشه و از کلیه‌ها دفع میشه، ایجاد سنگسازی میکنه. ما مصرف لبنیات رو باید در حد معمول داشته باشیم، ولی خب بعضی ها ممکن زیاده روی کنن، روزی مثلا میزان خیلی زیادی لبنیات، خب این توصیه نمیشه. میزان معمول لبنیات باید مصرف شه و یکی از علل پیشگیری از پوکی استخوان همین مصرف لبنیات هست. در حد معمول اگر مصرف شه اجازه سنگسازی هم نخواهد کرد.
دکتر صاحب، از باورها و برداشتای شایع دیگر در میان مردم مسئله جوشاندن آب است که معتقد هستند با جوشاندن آب مخصوصا جاهایی که مثلا آب سنگین دارن از سنگ کلیه و گرده جلوگیری میشه. آیا واقعا جوشاندن آب باعث پیشگیری از تشکیل سنگ در گرده ها میشه؟ این باور درست است؟
آب جوشیده نقشی واقعا در پیشگیری از سنگ کلیه نداره. حتی در بعضی از ایالات آمریکا که آب سنگین تری داره یا املاح بیشتری داره، حتی نشون داده شده یه ذره سنگ کلیه اونجا کمتره و این به طور متناقض نشون داده شده. علتش رو اینجوری توجیه کردن که اگر املاح یه مقدار در آب بیشتر باشه شاید بره با اوگزالات متصل شه در روده و از جذب اوگزالات جلوگیری کنه، لذا یه ذره سنگسازی کمتر شد. لذا اصلا توصیه به آب مصرف آب جوشیده نمیشه.
و با عنوان آخرین سوال، کسایی که دکتر صاحب نارسایی و نقص و اختلال در عملکرد کلیه و گرده های خود دارند و 1% از عملکرد و فعالیت کلیه هایشان از بین رفته و کم شده، یا اونایی که پیوند کلیه یا گرده شده یعنی 1 کلیه و گرده از کسی دیگی گرفتن، اینا شرایطشان چگونه است؟ آیا میتونن روزه بگیرن؟
الان ممکن بعضی از همکارانی که دچار نارسایی کلیه هستن، یعنی درجاتی از کار کلیهشون کم شده، مثلا کار کلیهشون ممکن 40% باشه، 50%. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده، چند تحقیق، و همه نشون دادن که روزداری باعث کاهش عملکرد کلیه نمیشه. چرا؟ چون یه پدیده فیزیولوژیک هست، پدیده طبیعی است. مثلا چند ساعت حالا غذا نخوریم یا آب نخوریم صدمه وارد نمیشه، در صورتی که ما میدونیم خیلی از اونایی که نارسایی کلیه دارن ممکن دیابت داشته باشن یا فشار خون، یعنی علتهای دیگه داشت. لذا روزداری در این مریض ها نشون داده شده تأثیر بر عملکرد کلیه نداره.
بله،
و ممکنه بعضی از شنوندگان که پیوند کلیه هستن یا از بستگانش پیوند کلیه شدن، اونا هم سوال کنن. تحقیقاتی که در بیماران پیوند کلیه که 1 سال از پیوندشون گذشته و کلیهشون به طور متوسط کارکرد داشته یا بالاتر، در اونها هم نشون داده شده روزداری تأثیر بر کار کلیه پیوندی نداره.
بله،
البته یک مختصری در اون مطالعات نشوندن یه ذره کار کلیه بهتر شده، ولی از جهت آماری معنیدار نبوده.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر منوچهر همینی و سپاس از شما عزیزان شنونده. آدرس ما را یادداشت کنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا حافظ.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: نهضت ملی درختکاری جدی گرفته شود و ادامه یابد. افزایش حجم واردات و صادرات بین افغانستان و ایران و گزارش اکسیوس درباره جزئیات خبر بازداشت مظنون انفجار میدان هوایی کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با روز درختکاری سه اصل نهال غرس کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بعد از کاشت نهال ها درختکاری را اقدامی سودآور، آینده نگری و تولید ثروت برشمردند و با تأکید بر لزوم توجه جدی به نهضت ملی درختکاری که سال گذشته در دولت شهید رئیسی آغاز شد گفتند: همه مردم در موضوع درختکاری به عنوان یک عمل صالح و حسن مشارکت داشته باشند تا با افزایش درختان محیط زندگی و زیست تراوت و صفا پیدا کنند. رهبر انقلاب اسلامی اقدام هر ساله خود برای کاشت نهال را یک اقدام نمادین جهت یادآوری نکته دانستند که کاشت درخت فقط مربوط به سن جوانی نیست و همه افراد در سنین مختلف باید به سمت این کار مهم و بزرگ و لازم و زیبا شوق انگیزه پیدا کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تاکید بر این که درختکاری یک سرمایه گذاری سودآور از جهات مختلف و تولید ثروت است افزودند:
درختکاری سرمایه گذاری است، در واقع آینده نگری است، تولید ثروت. همین نهال چند وقت دیگه تبدیل خواهد شد به یک درخت. اگر درخت میوه باشه یک نوع ثروته، اگر چوب باشه یک نوع ثروته. شما با کاشتن نهال سود میبرید و ضرر نمی کنید. این یک جنبه مسئله نهالکاری است. یه جنبه دیگرش این است که عامل سلامت هواست. درخت و کشتزارها و سبزیجاتی که خدای متعال از زمین می رویانه، اینها تأثیر دارن در بهبود فضای زندگی و وضع هوا. بنابراین محیط زیست هم از این کاشت نهال و درخت بهره مند میشه، که محیط زیست یه چیز بسیار مهمی است. محیط زندگی انسانه و انسان‌ها حتما احتیاج دارن به محیط زیست. این هم یک جنبه. یک جنبه دیگر هم این است که خود درخت و سبزه مایه تراوت و صفای محیط زندگی است. غیر از جنبه سلامت و سود مادی و امثال اینا، چشم نواز، دل نواز محیط زندگی اگر سبز باشه و همراه با سبزه و روی دنی های نعمت پروردگار باشه، این طبعا برای محیط روحی انسان مفیده و انسان ها بهره مند میشن. اینا جنبه های مختلفی است. در واقع درخت نهالکاری هم سود مادی داره، هم سود زیستی داره، هم مایه تراوت و سود روانی داره. از همه جهت انصافا سود محضه، یعنی هیچ ضرری درش وجود نداره. اونچه که بنده میخوام توصیه کنم این است که نهضت ملی درختکاری رو که سال گذشته اعلام شد و شنیدم به حمدالله خوب پیش رفته، این رو جدی بگیرید و دنبال کنید. اینی که در دولت شهید رئیسی گفته شد که در طول 4 سال 1 میلیارد درخت کاشته بشه، این معلوم شد که عملی است و میتوانه انجام بگیره، به شرطی که همه همت کنن و دستگاه‌های مربوط دولتی هم به مردم کمک کنن در اینکه این کار رو انجام بدن، چه با تبیین چه با کمک‌های عملی، کمک‌های اداری و امثال اینها. یک نکته مهم دیگر این است که ما از این طرف نهال بکاریم و از اون طرف درخت‌های تنه‌دار بزرگ مورد استفاده رو تخریب کنیم و قطع کنیم. قطع درخت نهال در یه مواردی البته ضروری است یا لازم فنی لازمه، چه در جنگل‌ها چه غیر جنگل‌ها، اون بحث دیگری است، اما به طور کلی قطع درختان رو مراقب باشیم، یک ضرر و یک خطر محسوب میشه، جلوگیری بشه از تخریب جنگل، از تبدیل اراضی کشاورزی به کاربردهای دیگر، از اینا جلوگیری بشه. این هم یه مسئله است. و شنیدم به حمدالله در تهران و در بعضی شهرهای دیگر کارهای خوبی هم در این زمینه ها انجام گرفته که اینا باید ادامه پیدا کنه. توصیه من این است که به عنوان یک عمل صالح، به عنوان یک حسنه، مسئله نهارکاری رو مردم عزیزمون در نظر بگیرن و درختان رو افزایش بدن، رویدنی ها رو افزایش بدن و محیط رو با این کار صفا ببخشن، علاوه بر اینکه برای خودشون هم وسیله‌ای برای استفاده‌های مادی و روحی و معنوی به وجود بیارن. از خداوند متعال توفیق همه رو وصلت میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته به ارزش 45 میلیون دلار کالاهای تجارتی از افغانستان به ایران صادر و به ارزش 2 میلیارد و 692 میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کالا وارد شده است. آخوندزاده عبدالسلام عابد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور میگوید بیشتر سنگهای معدنی و کشمش از افغانستان به ایران صادر شده است. گزارش داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
حجم واردات و صادرات بین ایران و افغانستان افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته به ارزش 45 میلیون دلار کالاهای تجارتی از افغانستان به ایران صادر و به ارزش 2 میلیارد و 692 میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کالا وارد شده است. آخوندزاده عبدالسلام عابد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور میگوید که بیشتر سنگهای معدنی و کشمش از افغانستان به ایران صادر شده است. عابد:
ارزش 2 میلیارد و 736 میلیون دلار میباشه که از این میان 45 میلیون دلار صادرات و 2 میلیارد و 692 میلیون دلار هم واردات است. اکثر اقلام صادراتی افغانستان به کشور ایران سنگهای معدنی، کشمش، شمش سرب.
همچنان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان حجم مبادلات کالاهای تجارتی بین دو کشور را خوب توصیف نموده، خواهان فراهم شدن سهولت‌ها در مسیر راه‌ها و کاهش هزینه ترانزیتی و ترانسپورتی و فراهم نمودن سهولت‌ها در بندر چابهار و بندر عباس شده است. خانجان علی کوزای معاون و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری.
خواست ما از با تسلط بیشتر از ایرانی است که کوشش بکنه که هزینه هایی که از لحاظ ترانزیتی و ترانسپورتی بالای اموال ما مینی را کم بکنن. خدماتی که در بندر عباس و چابهار میشه خصوصا در چابهار سهولت ها را به وجود بیارن.
ظاهر بهزاد آگاه مسائل اقتصادی میگوید که واردات از ایران و کشورهای همسایه روی قیمت ها تأثیر میگذارد.
همان قدر که حجم واردات از ایران بیشتر شده، همان قدر حجم صادرات هم بیشتر شده که در مجموع میتونه روی عایدات مالیاتی افغانستان طرفای گمرکی افغانستان تأثیر مثبتی را بگذاره.
بشیر بشیری رئیس هیئت عامل مجتمع صنعتکاران میگوید که کاهش حجم معادلات تجارتی در بندر کراچی باعث افزایش این معادلات در بندر عباس میگردد.
زمانی که حجم معادلات در بندر کراچی کاهش می‌یابد، بر گونه طبیعی حجم معادلات ترانسپورتی ما در بندر عباس ایران افزایش می‌یابد.
به هر حال مسئولان میگویند که حجم تبادل کالاها بین دو کشور در 10 ماه اخیر با تناسب سال گذشته در این مدت 70% افزایش را نشان می‌دهد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغانستان و پاکستان در گذرگاه مرزی تورخم بار دیگر از سر گرفته شده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
گذرگاه تورخم امروز چهارشنبه بار دیگر گواه درگیری بین نظامیان افغان و پاکستانی بود. این درگیری بعد از ظهر روز چهارشنبه آغاز شده. شایدان یعنی گفته است که هر دو جانب در این درگیری از سلاح‌های ثقیله کار می‌گیرند. بعد از آن که گذرگاه تورخم از جانب پاکستان برای ترافیک و رفت آمد مردم مسدود شده، این سومین بار است که مرزبانان هر دو کشور در گذرگاه تورخم و در امتداد خط فرضی دورین در ولسوالی لالپور با هم درگیر می شوند. در این سه بار درگیری تلفات و خسارات با نظامیان هر دو جانب وارد شده. همچنان در نتیجه مسدود شدن گذرگاه تورخم صدها وسایط باربری در هر دو طرف گذرگاه توقف نموده و صدها تن از مسافرینی که با پاکستان و افغانستان رفت آمد میکنند نیز منتظر بازگشایی مجدد این گذرگاه هستند. تعداد زیادی از افغانهایی که در پاکستان بند مانده بودند با توانایی مالیشان توانستند با هواپیماها با کابل سفر کنند و یا هم از طریق گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار به افغانستان برگردند. در تازه ترین معلومات گفته شده که در این درگیری تعدادی از خبرنگارانی که برای پوشش خبری واقعات تورخم با آنجا سفر کرده بودند در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان دو تن از خبرنگاران نیز مجروح شده. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته است که این خبرنگاران که برای پوشش خبری رفته بودند در نتیجه اصابت مرمی هاوانی که از جانب نظامیان پاکستانی پرتاب شده بودند مجروح شدند که یکی از این خبرنگارای مجروح شده فیلم بردار آژانس خبری پژواک به نام ولی محمد شینواری و یکی هم خبرنگار رادیو تلویزیون حریت است به نام عزیز الحسن نومانی. هر دو خبرنگار مجروح شده در حال حاضر برای تداوی بهتر به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده که دکتران وضعیت صحی آنها را خوب گزارش داده. همچنان خبرنگار محلی تلویزیون شمشاد در این حمله راکتی جان سالم به در برده است. تا اکنون معلوم نیست که درگیری امروز از کدام طرف آغاز شده و اکنون هم به شکل وقفه‌ای این درگیری ادامه دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از دو مقام آگاه ایالات متحده گزارش داد که مظنون در انفجار میدان هوایی کابل در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان بازداشت شده است. اکسیوس به نقل از این دو مقام که نامشان فاش نشده نوشته است که مظنون بازداشت شده محمد شریف الله نام دارد و یک فرمانده ارشد داعش است. یکی از این مقامات گفته است که احتمالاً این عضو داعش امروز به آمریکا انتقال می‌یابد و انتظار می‌رود که کیفرخواست علیه او منتشر شود. یکی دیگر از مقامات آمریکایی هم مدعی شده است که شریف الله مغز متفکر پشت حمله در میدان هوایی بین‌المللی کابل است و بر اجرای بمب‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کرده است. این مقام گفته است شریف الله به دلیل نقشش چندین سال هدف بارزش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده بوده است. با گزارش اکسیوس CIA مدتی به این سو شریف الله را زیر نظر گرفته بود، اما در روزهای اخیر اطلاعات خاصی در مورد مکان او دریافت کرد. در این گزارش آمده است که سازمان اطلاعات پاکستان ISI این مظنون عضو داعش را بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده CIA در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی در سخنرانی در کنگره ایالات متحده بازداشت این عضو داعش را فاش کرد. ترامپ از دولت پاکستان برای بازداشت این عضو داعش سپاسگزاری کرد. گفتنی است که در انفجار 15 آگست 2021 میلادی هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، 13 عسکر ایالات متحده و 170 شهروند افغانستان کشته شدند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: نهضت ملی درختکاری جدی گرفته شود و ادامه یابد. افزایش حجم واردات و صادرات بین افغانستان و ایران و گزارش اکسیوس درباره جزئیات خبر بازداشت مظنون انفجار میدان هوایی کابل. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در آستانه بررسی تمدید ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، حکومت طالبان کار این نهاد را غیر مؤثر خواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، فعالیت یوناما در افغانستان را غیر مؤثر و به زیان افغانستان خواند و گفت این نهاد دیدگاه‌های نادرست را در سازمان ملل متحد علیه افغانستان به وجود آورده، قضایای مثبت در این کشور را منعکس نمی‌سازد. مجاهد در حال فعالیت‌های نهاد بین‌المللی را غیر مفید می‌خواند که یوناما دیروز اعدام کرد. روزا اوتنبایوا، رئیس این دفتر در افغانستان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه 20 هود تحت ریاست دوره دنمارک برگزار می‌شود، سخنرانی خواهد کرد تا گزارشی درباره وضعیت کنونی افغانستان ارائه دهد. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
اصلا فلسفه حضور نماینده سازمان ملل در حقیقت به معنای نبود یک حاکمیت رسمی در یک کشور هست و الا سازمان ملل خب نمایندگی رسمی یا مثلا هر کشور و مملکتی سفارت‌های خاص خودشان را داره. این که آقای مجاهد به این مسئله به این شکل توجه کرده که دیگه ضرورتی نداره و حضورشان غیر مؤثر هست، میخواهم تلاش بکنم که خب ما یک این مطلب رو وانمود کنم که ما یک مملکتی، یک حاکمیتی رسمی و شناخته شده هستیم و همه معیارهای حاکمیتی در این کشور اعمال میشه و نیازی نیست که سازمان ملل یک نمایندگی داشته باشه که او بدون توجه به حاکمیت مستقیم با مردم و جامعه ما در ارتباط بوده باشه. و طبعا از آدرس اونها اگر نگاه کنیم، خب یک نوع تلاش هست برای اینکه وانمود کنن ما یک حاکمیتی رسمی هستیم با همه معیارها و همه موازینی که باید یک حاکمیت داشته باشه. در حالی که خب واقعیت امر اینه که هنوز این مملکت یا این حاکمیت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. چون به رسمیت شناخته نشده، از طرفی هم مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی و فرهنگی جامعه ما را تهدید میکنه. خب طبعا سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین‌المللی که باید توجه خودش را به همه کشورها داشته باشه، مشکلات کشورها و ملت‌ها را مورد ارزیابی قرار بده، بودجه هایی که در اختیار داره این بودجه ها را در جهت رفاه مردم و رفع معضلات اقتصادی ملت‌های مستضعف به کار بگیره. خب طبیعیه که سازمان ملل باید یک نماینده ای داشته باشه، چون این دولت که دولت رسمی نیست و او کرسی رسمی در سازمان ملل نداره که از مجاری دیپلماتیک و قانونی جهانی این اقدامات و این کمک ها سرازیر بشن. بنابراین پس باید یک نمایندگی باشه که از اون طرف مردم افغانستان که به لحاظ مشکلات اقتصادی دچار مشکلات شدید و چالش‌های شدیدی اقتصادی هستند، دچار فقر و زیر خط فقر زندگی می‌کنن، باید به اونها رسیدگی صورت بگیره. خب طبیعی است که این برخوردی که صورت گرفته از سوی طالبا این فاصله رو بیشتر می‌کنه، مانع تراشی‌ها سبب میشه که مشکلات مردم بیشتر بشه، بعضی کمک‌ها قطع بشه و بعضی تسهیلاتی که برای مردم از سوی مجامع بین‌المللی در نظر گرفته شده اینها یا کلن قطع بشه یا با کندی مواجه بشه، که باز هم خسارت اصلی را مردم می‌بینن و فشار اصلی روی مردم، مخصوصا با شرایط تورمی که وجود داره و با مشکلات اقتصادی که وجود داره، نبود کار و کاسبی و خیلی مشکلات دیگه‌ای که هست. طبعا آثار و پیامدهای منفی او بیشتر از آثار مثبتی و است، بلکه اثر مثبتی اصلا در این شرایط نداره و همه آثار آثار منفی است و این آثار منفی متوجه مردم افغانستان خواهد.
جناب مختاری، این اظهار نظر طالبان در مورد معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در زمانی بیان شده که قرار است 5 روز دیگه روزا اوتونبایا رئیس این سازمان در نشست شورای امنیت به ریاست دنمارک درباره افغانستان سخنرانی بکنه. تأثیرات این اظهار نظر طالبا بر سخنان و گزارش‌دهی اوتونبایا به نظر شما چی خواهد بود؟
طبعا خب اونها این موضع‌گیری را در گزارش خودشون لحاظ میکنن، مانی تراشه هایی که صورت میگیره طبعا این خب در گزارش گنجانده میشه و این در حقیقت تقابل حاکمیت فعلی افغانستان را با سازمان ملل و مجامع بین‌المللی اوریان‌تر می‌کنه، آشکارتر می‌سازه و این تبعات خواهد داشت از جهات مختلف و دیدگاه‌های بسیاری از کشورها و نگاهشان نسبت به این حاکمیت. اگر در گذشته هم منفی بوده، منفی‌تر خواهد شد که اینها با اصول و قواعد بین‌المللی همخوانی و هماهنگی و همسویی ندارند. از این جهت ممکنه تحریم ها بیشتر بشه، فشار ها بیشتر بشه و موضع‌گیری های تندتری در قبال سیاست های جاری حاکمیت فعلی در نظر گرفته بشه، که در کل ثمره و نتیجه این موضع‌گیری میتوانه آسیب های جدی را بر مردم افغانستان وارد بکنه، که قطعا باید حاکمان فعلی در تصمیم گیریشان، در موضع گیریشان دقت بیشتر داشته باشه و تجدید نظر بکنن و بگذارن نمایندگی سازمان ملل حضور داشته باشه و از نزدیک رسیدگی به مردم و مشکلات مردم صورت بگیره.
خب اگر این ماموریت تمدید نشه و فکر میکنید که سرنوشت کمک های بشر دوستانه و روابط دیپلماتیک کشورها با افغانستان به کجا برسه؟
خب بعضی کشورها، مثلا کشورهای همسایه، سلسله روابطی را برای خودشان حفظ کردن، یک پول ارتباطی به صورت غیر رسمی را برای خودشان حفظ کردن و همین پولهای ارتباطی و سالانهای اقتصادی که دارن خب این تعاملات صورت میگیره. اما خب در عرصه بین‌الملل طبعا افغانستان ملجأ‌تر خواهد شد و بسیار از کمک هایی که از کانال نمایندگی ملل متحد در افغانستان سرازیر میشد اینها مسدود خواهد شد و این طبعا فشارها را بر مردم بیشتر خواهد کرد و طبعا یک ضایعه بزرگ هست. ما امیدوار هستیم که حاکمان فعلی باید دوراندیشانه و عاقلانه تصمیم بگیرند و در این جهت یک راهکار صحیح تری را ارائه بکنند و ارتباط خودشان با جامعه جهانی و ملل متحد و نمایندگی سازمان ملل قطع نکنند که طبعا خیانت بزرگی برای ملت و مردم و کشور خواهد.
در ماه مبارک رمضان که ماه عبادت و مهربانی است، توجه ویژه‌ای به نیازمندان و فقرا در جامعه می شود و در هرات همچون سایر نقاط افغانستان علما و کارشناسان دینی بر لزوم کمک رسانی به افراد نیازمند تاکید دارند. در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، علما و روحانیون حاضر تاکید کردند که کمک به فقرا نه تنها یک عمل خیرخواهانه است، بلکه یک تکلیف دینی و انسانی به شمار می آید. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در ماه مبارک رمضان که ماه عبادت و مهربانی است، توجه ویژه به نیازمندان و فقرا در جامعه می شود. در هرات همچون سایر نقاط افغانستان، علما و کارشناسان دینی بر لزوم کمک رسانی به افراد نیازمند تاکید دارند و این اقدام را از وظایف انسانیت و دستورات دین اسلام می دانند. در این راستا یک نهاد خیریه در هرات اقدام به توزیع بسته‌های مواد غذایی میان حدود 3000 خانواده فقیر و بی‌بضاعت کرده است. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، علما و روحانیون حاضر تاکید کردند که کمک به فقرا نه تنها یک عمل خیرخواهانه است، بلکه یک تکلیف دینی و انسانی به شمار می‌آید. آنان خاطرنشان کردند که در شرایط کنونی که فقر و بیکاری در کشور به ویژه در ماه مبارک رمضان بر زندگی بسیاری از افراد تاثیر منفی گذاشته است، نباید نیازمندان و افراد آسیب پذیر فراموش شوند.
آنانی که در راه یاری و کمک به انسانها دست دراز میکنند میفرماید آنچه شما امروز خرج میکنید و برای الله خرج میکنید، رب العالمین چندین برابرش رو در دنیا و در آخرت به شما میدهد.
رئیس این نهاد خیریه در هرات که مسئولیت توزیع کمک ها را بر عهده دارد گفت کمک به فقرا نباید محدود به ماه مبارک رمضان باشد. در افغانستان هزاران خانواده فقیر در همسایگی کسانی زندگی می کنند که توان مالی بالایی دارند و نباید هیچ فردی گرسنه بخوابد. این اقدام باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
ما 12000 خانواده زیر پوشش خیریه مانه، از جمله هر مرحله 3000 کمک بکنیم. این دفعه هم 3000 کمک های اینا توزیع می شود. خیر انشالله قبیل آرد و برنج و روغن و شکر و چای و مکرونی و دیگه خدمت شما عرض کنم ادامه داره. همیشه تا زنده باشیم و که ما نباشیم فرزنده ما انشالله پی کار انجام میده انشالله.
این نهاد خیریه در کنار سایر نهادهای کمک رسان ملی به طور مستمر در راستای کمک به نیازمندان در تلاش است و توزیع بسته های غذایی یکی از برنامه های سالانه آن می باشد. بسته های غذایی شامل آرد، برنج، روغن، شکر و سایر اقلام ضروری برای روزداران و نیازمندان توزیع می گردد. این کمک ها معمولا در مناطقی از هرات که بیشتر نیاز به مساعدت دارند به دست خانواده های کم درآمد و فقیر می رسد. اما شماری از افراد نیازمندی که در مراسم توزیع این کمک ها حاضر بودند از وضعیت دشوار زندگی خود سخن گفتند. آنان اذعان داشتند که مشکلات اقتصادی و بیکاری فزاینده در کشور زندگیشان را به طور قابل توجهی سخت کرده است. آنان اظهار داشتند مشکلات اقتصادی زندگی را برای ما سنگین تر کرده است و بسیاری از خانواده ها برای تامین مایحتاج اولیه خود با دشواری روبرو هستند.
خیلی وضعیت اقتصادی ضعیفه، خود شما میفهمین بیکاریه، دربدریه، خود پیار بچه ما بیچاره قند داره، پای نادسیاتیک داره، دکس کماره، هزار مشکل داره، به هفته که هفت روز میره یک روز اگه کارگیری باشه دگه بقیه بسته، به ماه چار پنج روز اگه کار کنن دگه بقیه بیکار. من چار شب از ماه روزه به خیر تیر شده، ما همون بدبختی خود تیر میکنیم. مثلا حالا کم از دیشب به چه مزق میزنن که مادر جان برینج به ما میدن، روغن به ما میدن و مادر جان آرد میدن.
خانواده که من 6 نفر خرشخور دارم، نگه خود من که روشندل هستم، دیگه اگه خانم بعض وقت کار کاروبار دیگه حساب کار کنه دیگه مثلا بعض معتجه زندگی که کم زیادتر که از تمور برطرف میکنه چیزی هم مثلا کمک هایی که خیرین میکنه.
بیشتر نیازمندان خواهان این هستند که کمک ها تنها به ماه رمضان محدود نشود و به صورت مستمر و در طول سال برای رفع مشکلات معیشتیشان اقدامات بیشتری صورت گیرد. در این حال حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا ایوبی آگاه امور دینی و فرهنگی در هرات به اهمیت کمک به اقشار فقیر اشاره کرد و اظهار داشت کمک به فقرا از دستورات دین مقدس اسلام است و رهبران دینی در تاریخ اسلام همواره در صدر برنامه‌های خود به کمک به نیازمندان پرداختند.
سیره مولای ما امیر مؤمنان رو مطالعه می‌کنیم. ایشان در کنار آثار سجده‌های طولانی بر پیشانی خود، نشانه‌های زخم بر پشت شانه خود هم دارند از حمل قضا برای مستمندان و مساکین. زندگی امام مجتبی علیه السلام در کنار این که خانه ایشان مهمان خانه مستضعفان و فقرا بود، سه مرتبه اموال خود رو در راه خدا نصف کردن و انفاق کردن. سید الشهدا ابو عبدالله الحسین در کنار جهاد و ایثار و جهاد بی نظیرشون در کربلا ادای قرض مؤمنین را به دوش میگیره. امام سجاد علیه السلام شبانه به فقرا کمک میکنه. تمام اینها حتی در حکومت جهانی حضرت حجت خدمت به خلق یک ارزش هست.
حجت الاسلام ایوبی به اهمیت کمک‌های خیریه و نقش آن در تقویت روی همبستگی اجتماعی اشاره کرد و گفت در اسلام به ویژه در ماه مبارک رمضان صدقه دادن و کمک به نیازمندان یکی از بهترین عبادات است.
اینها خادمان با افتخاری هستند که بر جامعه ما خداوند توفیق داده به اینها و درد مردم رو مرهم می شوند، زخم مردم رو رسیدگی می کنند، مرهم زخم مردم هستند و کار بسیار با ارزشی است.
کمک رسانی به نیازمندان و فقرا در هرات نشان دهنده همبستگی مردم و احساس مسئولیت در برابر یکدیگر است. این اقدام ها نه تنها موجب کاهش مشکلات معیشتی مردم نیازمند می شود، بلکه به تقویت رویه همیاری و همکاری اجتماعی نیز کمک می کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از محروم ماندن زنان و دختران افغانستان از حق آموزش و کار در این کشور انتقاد کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان، ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر گفته است که زنان و دختران در افغانستان از آزادی‌های اولیه محرومند و این محرومیت‌ها به کل افغانستان آسیب می‌زند و ای گفته است در افغانستان زنان و دختران زندانیان مجازی در خانه‌هایشانند و از ابتدایی ترین و بنیادی ترین آزادی که برای زندگی عادی ضروری است از جمله رفت آمد، آموزش و کار محروم هستند و ابراز نگرانی کرده که ادامه این محدودیت ها علیه زنان به آینده کل مردم افغانستان آسیب وارد می کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سازمان های خارجی را به تبلیغات منفی متهم کرده و می گوید آنان تلاش دارند افغانستان را به تلف کننده حقوق زنان در دنیا معرفی کند، در حالی که حکومت طالبان برای تأمین حقوق همه شهروندان تلاش متداوم را انجام داده است.
کپتن با سه موضوعات منفی فوکس دارند و تلاش میکنند که افغانستان را کنه و خدای نخواسته تلف کننده حقوق خواهرات معرفی کنه و اتهامات مختلف را ببندن و مردم افغانستان پیام مایی است که از بیرون قضاوت ها را نادیده بگیرن، قضاوت خود عینی چشم دید خود را خاک خود داشته باشه.
از سوی دیگر اما شماری از فعالان حقوق بشر از جمله تفسیر سیاه‌پوش میگویند اکنون زنان در افغانستان با چالش ها و محدودیت های زیادی از جمله محدودیت های آموزشی و تحصیلی مواجهند و بهتر از حکومت طالبان این چالش ها را برطرف کند تا بیشتر از این با انتقاد جامعه جهانی مواجه نشود.
است که ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم، همیشه حق رو مطالب شده. امروز هم که میبینیم ما نمیتونیم بنوان حق امروز بنام زنان مجلس را دریافت کنیم، قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی همچنان میدانن. امروز میبینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما هستیم با امید از اینکه توجه کنند درهای بسته شده را باز کنه و به حق و حقوق همه شهروندان افغانستان و خصوصا زنان توجه کنند.
این در حالی است که بیشتر از 3 سال می شود مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و آنان اجازه رفتن به دانشگاه ها را نیز ندارند. در کنار این محدودیت های آموزشی و تحصیلی، زنان در مرکز و ولایت های افغانستان اجازه ندارند بدون محرم سفر کنند و همچنین در نهادهای دولتی و غیر دولتی فعالیت داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
عزیزان شنونده سلام، روزتان بخیر. از رادیو دری و با برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. موضوع امروز برنامه خیر بودن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. با کارشناس محترم برنامه جناب حیدری کاشانی همراه می شویم و صحبتهایشان را در این رابطه می شنویم.
قال الله الحکیم فی کتابه الکریم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. آیه 86 سوره یهود می فرماید ذخیره خداوند برای شما بهترین است، پرخیرترین است، پربرکتترین است اگر مؤمن باشید. انسانی که به حریم ایمان و عرفان و شکران خداوند رحمان وارد میشه، با شهود قلبی و با تمام وجودش درک میکنه که رهبری الهی و امام معصوم زمان که رهبری الهی دلها و قلبها رو عهده‌دار است، در فراری دادن انسان به سمت خداوند رحمان برای او بهترین است، پرخیرترین است، پربرکتترین است، هم برای دنیای او و هم برای آخرت او. فرماید اولین آیه‌ای که بر زبان امام زمان روحی فداد جاری میشه هنگام ظهور در کنار کعبه همین آیه است. ابتدا میفرمایند بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آیه رو تلاوت میفرمایند و بلافاصله بعد میفرمایند و انا بقیت الله فی ارضه، منم ذخیره خدا در زمینش و در میان بندگانش. وجود مقدس مولامون حضرت صاحب العصر و زمان بقیت الله است، بازنهاده خداست، ذخیره خدا در روی زمین است، خلیفت الله است، جانشین خداست، اون هم با اختیارات تام، نه مثل بعضی از سمت‌های دنیایی که سمت‌های تشریفاتی است. جانشین خدا در روی زمین است با اختیارات تام، هم ولایت تکوینی دارد، هم ولایت تشریعی دارد. اما این کلمه خیر که افعل و تفضیل است به معنای این که ذخیره خدا برای شما پرخیرترین است، پربرکتترین است. اگر یک مقداری دقیق بشیم در این آیه، خیلی آثار و اسرار و خیرات و برکات فراوانی نصیب ما و جامعه ایمانی ما و جامعه جهانی ما خواهد شد. تمام ابعاد این وجود خیر است، همان گونه که برای مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه اطهر، حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان شده که تمام خیرات و خوبی‌ها و برکات‌های عالم در این وجود مقدس جمع شده و تمام بدی‌ها از او دفع شده. و در روایتی از پیامبر داریم که اگر حسن و خوبی و زیبایی و خیر یک تمثال انسانی پیدا می‌کرد، یک شکل و شمایل انسانی پیدا می‌کرد، می‌شد وحیه فاطمه، او می‌شد وجود مقدس حضرت فاطمه. بعد می‌فرماید بلهیه اعظم، بلکه وجود حضرت فاطمه از اصل و اساس حسن و زیبایی و خیر و نیکویی عظیمتر و برتر است. و بعد می‌فرماید دخترم فاطمه بهترین مردمان زمین از نظر اصل وجودی عنصرن و کرمن و شرفن، هم از نظر کرامت هم از نظر شرافت. آخرین امام معصوم از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم است. همونطوری که مادرشون کوثر بودن، خیر کثیر بودن، خیر فراوان و بیپایان بودن، سرچشمه خیرات و برکات این جهان و آن جهان بودند و هستند، وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم هم خیر محض است. تمام خوبی ها، تمام نورانیت ها، قداست ها، عزت ها، برکت ها در این وجود مقدس جمع شده. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اصل وجود او برای شما بهترین است، چون اساسا واسطه وجود شما و نفس کشیدن شما وجود مقدس حضرت ولی عصر است. اگر لحظه ای در روی زمین نباشد، لولا الحجه لساخت الارض اهلها، اگر لحظه ای امام معصوم زمان در میان انسانها در روی زمین نباشد، زمین تمام اهلش رو فرو میبره. اصلا قوام زمین و زمان و آسمانها به واسطه وجود امام معصوم زمانه. ما توفیلی وجود امام زمان روحی فدا هستیم. این قاعده هستیه که باید حجت تمام باشد و حجت الهی با وجود امام معصوم به انتها میرسه. اصل وجود او برای شما پرخیرترین و پربرکتترین است. تربیت او و سبک زندگی و بندگی او در مقام الگو و اسوه برای شما بهترین است. تربیت مهدوی برای شما بهترین است. حکومت و دولت مهدوی برای شما بهترین است و پرخیرترین است. اگر این عرفان رو بفهمیم که هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ حاکمیتی در طول تاریخ بشری اگر خیرات و خوبی‌هایی هم داشته، به گرد پای خوبی‌ها و خیرات و حکومت مهدوی نمی‌رسه. ما مثلا حکومت سلیمانی رو داریم که بر شرق و غرب عالم حکومت پیدا کرد و به اذن الله توانست تمام شیاطین عالم رو، شیاطین جنی و انسی رو زنجیر بکنه و از اونها در راه آرمان‌های الهی استفاده بکنه. در روایات داریم که بی‌نظیرترین حکومت هست، اما تا قبل از برپایی حکومت حضرت مهدی ارواح نافدا، با برپایی دولت کریمه مهدوی حکومت سلیمانی دیگه از چشم میفته، دیگه او عزتش، او جاهش، او جبروتش دیگه به چشم نمیاد. اینقدر عظمت دارد دولت کریمه مهدوی که امنیت رو به نهایت درجه در جهان میرسانه، ثروت و عدالت رو به نهایت درجه میرسانه، علم و معرفت و حکمت رو به نهایت درجه میرسانه، تربیت انسانی رو به نهایت درجه میرسانه. اینه که دولت کریمه مهدوی برای ما بهترین است، نه فقط برای اینکه دنیای ما رو آباد میکنه، نهایت درجه ثروت رو میاره، نهایت درجه امنیت رو میاره، نهایت درجه عزت و برکت رو میاره، بلکه اینکه نهایت درجه عقلانیت و تربیت و شخصیت ایمانی، عرفانی و شکرانی ما رو به نهایت درجه میرسونه، برای همه ما بهترین است. بله، امنیتی که در اون موقع هست، برکتی که با ظهور حضرت هست. در روایات هست از لحظه ظهور حضرت بارش‌های آسمانی آغاز میشه، طوری که همزمان تمام کره ارض رو در بر میگیره. 24 بارش پی در پی جهانی، تا جایی که تمام زمین میشود سرسبزی و خرمی، زمین تمام خیرات و برکات خودش رو بیرون میریزه و حتی بیابانهای لم یزرع بین مکه و مدینه که در طول تاریخ بشری سرسبزی و خرمی و تراوت رو به خودش ندیده، نهایت درجه سرسبزی و خرمی، از دل صخره ها سرسبزی و خرمی، زمین ثروتش رو بیرون میریزه، آسمان برکاتش رو پایین میریزه. اون موقع است که ما بهشت روی زمین رو شاهدیم. اما برای فقط زندگی دنیایی، برای اینکه زندگی با عزت، با برکت، با وسعت، با آرامش و سکینت در دنیا داشته باشیم، نه، عقلها کامل شده و میفهمن که دنیا جای بماندن نیست، دارالفراره. در هر حال اگه بهشت زمینی هم باشه، جای ماندن برای انسان نیست، اینجا تبعیدگاه انسانه، خانه فرار دارالقرار انسان بهشت‌های الهی است، خالدین فیها ابداست در افق ابدیت، و موقع است که تازه به تعبیر شهید مطهری عصر ظهور پایان زندگی انسان نیست، تازه آغاز زندگی و بندگی انسانه. عصر فاستبقوا الخیرات، انسانها از همدیگه سبقت میگیرن برای خیر و خوبی و خیرات و خیر رسانی. مسابقه ملی و بین المللی آغاز میشه در خیرات، در خوبی ها، در خوب شدن ها و خیر رسانی ها. اون موقع است که هر کسی میخواد در شما را از سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم قرار بگیره. اون موقع دیگه هیچ کسی به این که فقط جهنمی نباشد و فقط بهشتی باشد و در شما را اصحاب الیمین کفایت و قناعت نمی کنه. اینکه شهید مطهری میفهمد آغاز عصر فاستبقوا الخیرات است. همه با تمام وجود سرعت و سبقت میگیرن به سمت خوبی ها. اون موقع است که انسان طعم زندگی انسانی و عرفانی و وحیانی رو میچشه.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر و سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.